السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا لأعماله الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در باز تعریف هرم نیازهای خانوار بود. عرض کردیم که اگر بنا بر این باشه که مدیریت شهری در محل زندگی خانواده ها نیازهای خانواده رو تأمین بکنه، یکی از لوازم این کار این هست که هرم نیازهای خانوار رو از صدر تا ذیل هم از حیث وزن طبقه جدیدی ازش ارائه بدیم، هم خود مفهوم نیاز رو باز تعریف بکنیم. لذا ما در جلسات گذشته عرض کردیم به خلاف تصورهای موجود، سطح اول نیازهای خانواده نیازهای تفریحی خود هست و مدیریت شهری باید بتواند مدیریت تفریح رو به بهترین وجه انجام بده. ولی متذکر شدم که هدف اصلی مدیریت تفریح از بین بردن کسالت هست. مدیریت تفریح در یک شهر، در یک محله باید بتواند با ریشه های کسالت مقابله بکنه. چرا که اگر کسالت در یک فردی، خانواده، جامعه نهادی نشد، نتیجه گسترش کسالت افزایش اصطکاک بین افراد جامعه و عدم تحرک جدی در سایر بخش ها هست. بله، اگر مدیریت تفریح رو حد اقلی تعریف بکنیم و تفریح رو خلاصه در معنای موجودش بدانیم، شاید تفریح در رأس هرم نیازهای خانوار جایی نداشته باشه. اگر با توجه به روایات که بنده یک روایت رو استناد کردم، فرمودم اهل بیت به ما فرمودند که یا کبل کسل و انهو یزر رو به دین و دنیا. اگر کسالت نهادینه بشه، یزر رو به دین و دنیا، هم دین هم دنیا به چالش کشیده میشه. پس اگر معنای تفریح رو تعمیق کردیم و گفتیم مدیریت تفریح در محله، در شهر باید قدرت رفع کسالت داشته باشه، خب جایگاهش از یک نیاز فرعی به صدر هرم نیازهای خانوار ارتقا پیدا میکنه. به هر حال هم در طبقه بندی ما به این نتیجه رسیدیم که باید وزن نیازهای خانوار رو باز تعریف بکنیم و همین که در خود ماهیت نیازهای خانوار بحث کردیم. امروز سطح آخر نیازهای خانوار یا نیازهای روزمره رو محل بحث قرار میدم و نشون میدم که اگر نیازهای روزمره خانوار باز تعریف نشود نتیجهش میشه استقرار بین اراده ها در جامعه. از کردم قرآن شریف به عنوان یک وصف کلی که جریان دارد در همه بخش ها توصیه میکنه به عدم نزاع. خب ما در جلسات گذشته بحث کردیم که هر چهار سطح از نیازهای خانوار اگر باز تعریف نشوند و معنای جدیدی پیدا نکنند نتیجهش میشه استکاک بین اراده ها یا گسترش نزاع در جامعه. خب یه تذکر است و اینه معناش واضح است که اگر نزاع در جامعه گسترش پیدا کرد اون جامعه دیگه وقت پیشرفت و برهم افزایی نداره. اصل وقتش اختصاص پیدا میکنه به مدیریت این نزاع ها و اختلافات. برهم افزایی به چالش کشیده میشه و پیشرفت بدون برهم افزایی امکان نداره. لذا این که شما میبینید در کشورهای توسعه یافته پیشرفتی وجود نداره دلیلش همین هست. یعنی در این کشورها دائم النزاع هستند در بخش‌های مختلف. وقت چون نزاع سطحش گسترش پیدا کرده با ابزارهای جبری مثل قانون سعی می‌کنند که یک نظم حداقلی برای جامعه ایجاد بکنند. اساساً در تمدن مدرنیته یک گزاره غیر قابل تحلیل وجود داره و اون عبارت است از نظم اختیاری. نمیتونند بین نظم که یک امر عشقی هست و مسئله اختیار در انسانها جمع بکنند در تحلیلها. مجبور میشن نظم رو به محوریت قانون بحث بکنند. که حالا ما در مباحث گذشته عرض کردیم قانون به معنای مدرنش ابزار جدید دیکتاتوری هست. یعنی با و به وسیله قانون نمیشه با درون انسانها ارتباط گرفت. قانون در معنای مدرنش به معنای تحکم هست. حالا در دوره سابق پادشاهی حکم میکرده، حالا نمایندگان مردم حکم میکنند. بعدم اگر شما اعتراض بکنید که بابا این قانون نمیتونه با ارتباط با درون انسان ها ارتباط بگیره، میگه نمایندگان خود شما هستند. یه مقالطه عینی اتفاق افتاده. مگر کسی رو وکیل خودش کرد، اون وکیل میتونه اختیار اون فرد رو به چالش بکشه؟ اتفاقا وکیل هست، یعنی باید در حوزه اختیارات این عمل بکنه. لذا انتخابات به معنای مدرنش مفهوم وکیل و وکالت در اسلام را هم نادیده گرفته. به مجرد یک نفری وکیل میشه، تلقی مدرن از وکالت این هست که وکیل است که حتی زندگی او را هم باز تعریف بکنه. ولی که ما وقتی احکام وکیل رو میخونیم در اسلام، وکیل باید در چارچوب اختیارات موکلش حرکت بکنه. ولی الان کاملا در انتخابات موجود برعکس است. شما به کسی وکالت میدید، در واقع به او وکالت میدید، ظاهرش اینه که رأی میدید انتخاب میکنید، باطنش اینه که در چارچوب قوانینی که او پیشنهاد میکنه زندگی بکنید. این یه معنای عجیبی از وکیل هست که در یعنی ضد اختیار هست که در دنیای مدرن تعریف شده. لذا به هر حال حرف اصلی و فنی ما نمیتونیم با ابزار قانون، با باطن انسانها، با دلهای انسانها، با ذهنهای انسانها ارتباط بگیریم. اگر واقعا مفاهیم مدرنیته انسانها رو میشناختند، انسان شناسی درستی داشتن، اینها میرفتن به این سمت که میگفتن بابا ما طرف مقابلمون دل داره، ذهن داره، بعد می آمدن به دنبال مکانیزمی می گشتن که بتونه با دل و ذهن انسان ها ارتباط بگیره. با قانون نمیشه با دل و ذهن انسان ها ارتباط گرفت. وقتی یک ابزاری نتونست با دل و ذهن انسان ها ارتباط بگیره، نتونست در اعماق وجود اونها نفوذ بکنه، اون ابزار حتما نمیتونه نظم ایجاد بکنه. نظم اجتماعی اون موقعی پایدار خواهد بود که برگرده پایه‌هاش به دل و ذهن انسان‌ها. انسان‌ها در اعماق وجودشون اون نظم بپذیرند. حالا به هر حال البته بعضی از متفکرین غربی اعتراف هم کردن، گفتن که دموکراسی به معنای راه حل مشکلات نیست. دموکراسی اینجوری نیست که باش بتونیم ما بریم مسائل رو حل بکنیم. راست گفتن، این گزارشون تصادفاً گزاری درستی است. نمیشه با مدلای موجود قانونگذاری ما بتونیم مسئله رو مدیریت بکنیم، نظم رو پایدار رو ایجاد بکنیم. خب حالا لحاظا ما داریم تو این دوره دنبال چی میگردیم؟ داریم دنبال یه پایه هایی میگردیم که این پایه ها بتونن با درون انسان ها و باطن انسان ها ارتباط بگیرن. عرض کردیم، گفتیم مدل تأمین نیازها ابزار ارتباط هست. انسان ها نیاز دارند به خودشون، بدون این که کسی بهشون بگه دارن حرکت میکنن به دنبال تأمین نیاز. پس بنابراین اگر شما فقط و فقط بتوانید نحوه نیازهای انسان رو مدیریت بکنید، بعدا میتونید با انسانها ارتباطات عمیق بگیرید. بعد به تبعش معنای قانون هم کاملا تغییر بافت میده، تغییر معنا میده و متحول میشه. محور نظم اجتماعی قانونگذاری نباید باشه. محور نظم اجتماعی باید مکانیزم هایی باشه که حوزه فکر انسان ها رو تحت تأثیر قرار میدن. فکر اسلامی میگه که اگر میخواید نظم ایجاد بکنید، متمرکز بشید روی تغییرات فکری در انسان ها، و مهمترین ابزار برای ایجاد تغییرات فکری در یک جامعه نحوه تأمین نیاز انسان ها هست. خیلی خوب، روی این معنا ما شروع کردیم، بر اساس این پایه شروع کردیم هرم نیازهای خانه رو باز تعریف کردیم. خب 3 ساعتش رو عرض کردم، امروز میخوام نحوه تأمین نیازهای معیشتی رو عرض کنم. نیازهای معیشتی باید به چه شکل باشه که به نزاع ختم نشه، به اختلاف ختم نشه، به استکاک ختم نشه. مقدمتاً برای فهم، برای تبیین چگونگی تأمین نیازها بنده عرض بکنم که ببینید این بحثا رو بنده تو دوره مبانی نظری به تفصیل گفتم، اینجا ازش میخوام استفاده بکنم. انسان ها دارای 3 ویژگی هستند. ویژگی اول اینها این است که انسان ها دائم الارتباطن با هم دیگه. یعنی یک انسانی وقتی شبانه روزش رو بررسی بکنه، صدها نوع ارتباط در زندگی خودش پیدا میکنه، از ارتباط با اعضای خانواده گرفته تا ارتباط با محیط محله، تا ارتباط با محیط کار، حالا در فضای الان ارتباطات مجازی، ارتباطات واقعی. بالاخره انسان ها دائم الارتباط هم جز اون چیزایی هست که اصلا نمیشه احصائش کرد. از یک سلامی که شما به یک دوستی مثلا در حال عبور مثلا تو ماشین همدیگر رو میبینید، به همدیگر سلام و عرض ادب میکنید، ارتباط برقرار کردید، ارتباط عاطفی هست، تا ارتباط های مالی و ارتباط های تحصیلی و آموزشی و اینا. پس انسان ها دارای ارتباط هستن. وصف دوم انسان ها این است که انسان ها دائم التصمیم هم هستند. یعنی شما انسان که وقتی دارید بررسی میکنید، انسان ها دائم التصمیم هستند. نمیدونم از همین ساعت اولیه روز محسوب میشه. الان ما چند تصمیم دارم گرفتیم، تصمیم های ریز و درشت. انسان ها تصمیم هم میگیرند. وصف سوم انسان ها این است که انسان ها دائم المصرف هم هستند. از مصرف هوا گرفته که انسان ها تنفس میکنند تا گرفتن فیش های حقوقی 59 میلیونی و 230 میلیونی انسان ها مصرف میکنند. منتها بعضی مصرفشون خیلی بالا هست، پر مصرف هستند، موجب آلودگی محیط ارزش ها میشن. بعضی ها کم مصرف هست. پس انسان ها مصرف هم میکنن. خب حالا سوال اینه که من همه استدلال های عقلی رو که در هدایت بنیان بودن جامعه ما انجام دادیم در حوزه مباحث نظری، پایه هاشو این سه تا وصف قرار دادیم. دانید یک گزاره محوری وجود داره در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. اون گزاره محوری میگوید که اداره جامعه هدایت بنیان هست. میگوید چیز نباید جای هدایت رو بگیره در اداره جامعه. یکی از اشکالاتی که ما به بحث قانون به معنای مدرنش داریم، قانون به معنای محور جامعه مدنی مطرح میکنیم، اینه که قانون محور جامعه، اداره جامعه هست. ما در این بحث آمدیم و اثبات کردیم که با قانون نمیتونید دائم التصمیم بودن انسانها رو به یه سمت خاص هدایت بکنید. انسانها در روز ممکنه هزار تصمیم بگیرن، عملا امکان نداره هزار قانون وضع بشه. تصمیم در حوزه شخص در فؤاد انسانها دیده میشه، گرفته میشه. شما میدونید قرآن شریف فرماید که ان سمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. فؤاد یه جایی در دل هست. فؤاد محل انعقاد نیت هست. نیت منشأ تصمیم دیگه، که قرآن میفرماید کلون یعمل و علا شاکلته. این امام صادق ازش پرسیدن که شاکله چیست که همه مردم بر اساس شاکلشون عمل میکنن. حضرت صادق علیه السلام، حضرتی که علم اول و آخر در دستشون بود، فرمودن که شاکله انسان ها نیت انسان هاست. پس کلون یعمل و علا شاکلته، یعنی کلون یعمل و علا نیته. خب قانون نمیتونه نیت ها رو مدیریت بکنه. لذا شما با هر تصمیمی که بخواید جهت بدید، با مدل قانونگرایی باید یه قانون بذارید دیگه. مثلا عملا امکان نداره انسان دائم التصمیم رو با ابزار قانون به یه جهت خاصی هدایت کرد. در حال ما اونجا بحث کردیم دیگه، این نوع استدلال هایی که ما میاریم برای هدایت بنیان بودن جامعه، یه بخششون یه استدلال های عقلی هستن. استدلال های عقلی ما سه پایه داره. شروع میکنیم تحلیل میکنیم دائم التصمیم بودن انسان ها رو، شروع میکنیم تحلیل میکنیم دائم المصرف بودن انسان ها رو، شروع میکنیم تحلیل میکنیم دائم الارتباط بودن انسان ها رو. بعد یه سوال مطرح میکنیم، آیا میتونید مصرف، ارتباط و تصمیمات رو، نظامشون رو با قانون هماهنگ بکنید؟ مثلا ابزار هماهنگسازی این اوصاف چیزی جز هدایت نخواهد بود. یعنی اگر افراد در درونشون تحول اتفاق افتاد، و وقت از ثمراتش اصلاح نیتش میشه. یکی از چیزایی که مؤمن همیشه تقاضا میکنه از خدای متعال، تغییر در شاکلش هست. وقت تغییر در شاکل و نیت ابزارش قانون نیست، ابزارش مثلا شفاعت امام هست و جزء مناسکی که شفاعت امام اتفاق میفته در انسان زیارت هست، دقت بکنید جزء مناسک هست. حالا به هر حال اینا استدلال های عقلی هستن. کنار این استدلال ها ما ظهورگیری قابل توجهی هم از روایات و آیات داریم که آیات و روایات میگن جامعه رو بدون هدایت نمیشه اداره کرد. دقت کنید جامعه رو بدون هدایت نمیشه بررسی کرد. میدونم ما تو از آیات و روایات استفاده میکنیم که انسان باید هدایت یافته باشه، در نماز میکنیم که خدایا ما رو از ظالین قرار نده. بحث بنده این است که ظهور برخ قابل توجهی از روایات و آیات نیست که بابا مسائل اجتماعی بدون هدایت نمیشه حل کرد. مثلا در اون آیه شریفی که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط بعدشم هم انزلنا الحدیث فیه بأس شدید. آیه ادامه داره، منتها شاهد بحث بنده این است این فرماید که ما پیامبرانمونی که فرستادیم پیامبران میان لقد ارسلنا رسولنا، خب ارسال میشن بالبینات، با بینات میان پیامبران، و انزلنا معهم الکتاب با کتاب میان، و المیزان با میز میان، که حالا اینا رو بحث باید بکنیم همه چیز، ولی با بینات و کتاب و میزان میان. بعد میفرماید که لیقوم الناس بالقسط، برای که مردم رو وادار بکنن به این که با قسط رفتار بکنن. ببینید مسئله قسط یه مسئله اجتماعی، قرآن فرماید مردم باید اقامه قسط بکنن. به اصطلاح طلبگی ما ناس فاعل یقومو هست، لیقومو ناسو بالقسط، خود مردم قیام بکنن به قسط. اقامه قسط کار خود مردم هست، کار حکومت نیست. جریان های عدالت خواهی که به دنبال عدالت خواهی هستن باید توجه بکنن. وقتی گفته میشه که لیقوم الناس بالقسط، اینجوری نیست که شما فکر کنید وظیفه حکومت بریده از مردم اقامه قسط است. خب اگر مردم نخواند قسط رو پیاده بکنن، هیچ حکومتی نمیتونه قسط رو پیاده بکنه. قسط و عدالت، که البته قسط و عدالت با هم معناً متفاوت ولی مرتبطن، اینها فاعل انجامش مردم هستند. خب حالا چه اتفاقی افتاده که مردم قیام به قسط میکنند؟ یعنی خود مردم به این نتیجه میرسن که اقامه قسط بکنن. پیداست درش یه تحول درونی اتفاق افتاده که قسط مهمترین چیز است. میدونید عمل به قسط غیر از اقامه قسط هست. اقامه یه مفهوم اجتماعی و فراگیر داره. مثلا شما به شما میگن که شما نماز بخوان. خب وقتی میگن نماز بخوان، مثلا میتونی نماز رو خودت یه وقتی بذاری نمازتو اقامه بکنی بخونی. ولی وقتی به شما من اقامه نماز بکنی، یعنی نماز رو گسترش بده در جامعه، وقت تمام زندگی انسان صرف این بشه که اقامه نماز اتفاق بیفته. حالا شما فکر بکنید پیامبران چه قدرتی دارند که می توانند با آدما تفاهم کنند که بابا شما همه وقت تو برای اقامه قسط بذار. خیلی پیداست طرف نفس تحول یافته ای هست که میتونه اینقدر وقت بذاره. حالا ها ما تو فضای دوران جمهوری اسلامی درک میکنیم جبهه هایی که در درگیری حق و باطل اتفاق افتاده، آدمایی میان پاشوای میسند ثابت و استوار که در درونشون تحول اتفاق افتاده، یعنی واقعا در درونشون تحولی اتفاق افتاده باشه، این رو به سود خودشون و جامعهشون بیشتر بدونن از اون کارهای شخصی که میکنن. حالا این دیگه وجدانی هست، دیگه تو جمهوری اسلامی ما فرار از جبهه زیاد داریم، در یعنی تکالیف زمین مونده روی زمین زیاد هست. آدمایی که شونه شون زیر این تکالیف هست خیلی تعدادشون کمتره. مثلا یه مؤمن عادی قبل از ظهور معمولا اگه بخواد خلاصه وایسه بعد ده ها برابر بار تحمل بکنه، چون خلاصه به فضل الهی به همه برادرانش دارن کارهای شخصیشون رو انجام میدن. خب این اقامه وقتی به این معنا میشه یعنی پیداست طرف خدای متعال هدایت و نصیبش کرده. ببینید این یکی از آیاتی هست که ما بهش استناد میکنیم، میگیم اداره جامعه بر محور هدایت هست. یا باید شما بگید اقامه قسط تکلیف مر حکومت هست، تکلیف حاکم هست مستقیما بدون همکاری مردم. به دیشب آقا میدید چی میگفت؟ میگفت راه همین مطالبه گری شما هست در جمع دانشجویان. یعنی حاکم میاد در مردم بعث ایجاد میکنه، انگیزش ایجاد میکنه، و خود مردم باید کار رو انجام بدن. خدای متعال به پیامبرش فرمود حرز المؤمنین علی القتال، وقتی بسیدی به مؤمنین اینا رو انگیزشون رو زیاد بکن، تحریکشون بکن که بیان با کفار قتال بکنن. خب حاکم میاد مردم رو سازماندهی میکنه. پس ببینید لیقوم الناس بالقسط مردم میخواد. خب حاکم چه قدرت این کار رو داره؟ موقعی که هدایت رو فربه بکنه، وقتی بتونه اقناعی صحبت بکنه، وقتی بتونه با جامعهش تفاهم بکنه. ببینید اداره جامعه یکی از مسائلش قسطه. قسط بدونه حضور مردم تأمین نمیشه، حضور مردم هم اگر قرار تأمین میشه هدایت هست. مردم باید باور کنن این راه راه رفتنی و شدنی هست، این میشه هدایت. خیلی مسئله این مهمی هست. من خیلی اظهار تأسف کردم این روزها، مقاله ای رو یکی از اساتید نظامسازی اجتماعی خوندم. ایشون گفته بود که خیلی واقعا من از اعماق وجود متأسفم که این چون این حرف زده بود. ایشون فرموده بود امام راحل عظیم الشأن ما اعتقاد داشتن به اینکه اسلام کارآمد هست در اداره جامعه، ولی نرم افزارهای اداره جامعه به صورت کامل در تولید نکرده بودند. خب سوال اینه اگر امام درک از نرم افزارهای اداره جامعه نداشت و مثلا به اصطلاح شما میخواهید با انقلاب فرهنگی مبتنی بر فلسفتون حلش بکنید، پس چطور مردم رو به میدون آورد؟ اساس اداره جامعه مشارکت دادن مردمه. بنده هیچ فقیهی رو از اول دوران غیبت تا همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم سراغ ندارم به اندازه امام خمینی عظیم الشأن قدرت ایجاد بعث داشته باشه. مردم رو به میدون می‌آورد، به میدان‌های مختلف، و هم نه به نحو دموکراسی که به میدان بیارن یه رأی بده و بره. به میدان می‌آورد تو سطوح مختلف، جمعیت‌های تا پا به قیمت اهدای بهترین داراییشون یعنی جانشون به میدان می آمدن. این مکانیزم احتیاج داشته. مسلط ترین آدم ها به الگوی پیشرفت اسلامی امام خمینی عظیم الشأن. وقت شما میگید نرم افزارهای اداره جامعه رو در اختیار نداشتن، ما میخواییم تولید بکنیم، این چه حرف گزافی از شما میزنید؟ اساسا یه سوال دیگری میکنم، اگر ما هنوز انقلاب فرهنگی نکردیم و نرم افزارهای اداره جامعه رو تولید نکردیم، پس چطور چه دلیلی باعث میشه که ما هنوز استحاله نشدیم؟ هرچی دشمن سطح درگیریشو با هویت جمهوری اسلامی داره بیشتر میکنه، ما هم قوی تر داریم میشیم. اگر در زمان امام خمینی عظیم الشأن ما فقط در ایران بودیم، حالا واقعا معلومه. اون خانم کلینتون میگفت آقا هر جای کره زمین دست میذاریم ایران حضور داره، چه بکنیم؟ عجب، بدون نرم افزار و مدل اداره ما یه درگیری جهانی رو شروع کردیم. هذا من العجایب. بعضی وقتا نخبگان ما برای که حرف خودشون رو جلو ببرن، که حالا مفیدم هست برای جبهه، بنده منکر نمیشن، فقط خودشونو میبینن. ها حاضر نیستن برن بگن که تحلیل بکنن بگن چه اتفاق اونجا افتاده. جز مصیبت ها هست. حالا البته دیگه این معنایی که آقایون گفتن دیگه در اوجش هست دیگه، که حالا ما بعد داریم بگیم امام هم معتقد به محضر شما عرض بکنیم اداره جامعه بر نگاه دینی بود، هم نرم افزارهای اداره جامعه با نگاه دینی تولید نشده. عجب، تولید نشده چجوری امام به کار گرفت، چجوری مشارکت ایجاد کرد، چجوری ما الان تبدیل به قدرت جهانی شدیم؟ اگر ما یه راه و رسم جدید نیستیم، که عرض کردم این راه و رسم جدیدم به تفاهم با مردممون رسیده، با مردم منطقه رسیده، چرا جنگ احزاب داره علیه ما راه میندازن؟ جنگ احزاب معناش این است که بابا همه جمع شدن تا قضیه رو یه سره کنن، چون همه احساس خطر کردن. عجب، راه جدیدی نیست، ولی همه هم علیهمون بلند شدن. که موقعی گفته در لرستان یه مثالی هست، وقتی با یک مرد لر خیلی مخالفت میشه، حالا این داستان من از باب مطایبه عرض میکنم، خیلی ساده آقایون فلاسفه بعضیشون نه بفهمند که نرن از یه حرفا بزنن، بعد میگن که خیلی وقتی با یه مرد لر مبارز مخالف میشه، تعداد مخالفینش که زیاد میشه با اون درایت که در لرستان هست، یه جمله یه گزاره ابرگزاره میگه، عبارت لوریشو نمیدیم پارسیشو میدیم، یعنی آقا مرد بزرگ مخالف و موافق داره. تو لرستان هم این معنا رو متوجه میشن که بابا اون به جایی که کم بیاره، اون کسی که باش مخالفت زیاد شده میگه این علامت اینه من بزرگم که دارم با مخالفت میکنم. برادر عزیز، یک جبهه جهانی مقابل انقلاب اسلامی شکله، توی جبهه جهانی آدم ها حضور دارن تا سطح دادن جانشون، وقت شما میگید نرم افزارش هنوز تولید نشده، من میخوام با انقلاب فرنگی مبتنی بر فلسفه بیام نرم افزارش رو تولید کنم، این خیلی حرف عجیبی هست. بله، اگر یه حرف دیگری میذارید قابل قبول بود، بگید آقا نرم افزاری که امام به کارگیری گرفت در این سازماندهی جهانی علیه کفر، این نرم افزار آموزشی نشده، این نرم افزار تبدیل به سرفصل‌های درسی نشده الان تو دانشگاه ما تدریس بشه، تو حوزه ما تدریس بشه. خیلی فرق است بگیم یه درکی وجود داره، بعد این رو آموزشیش بکنیم، قابل تدریسش بکنیم، یا نه برگردیم بگیم آقا درک انقلاب فرهنگی میاد بعداً به محضر شما عرض بکنم که یه بحث تولید میکنه. اینا خیلی با هم تفاوت دارن، باید دقت بکنیم. در معنای اول شما میگید آقا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تحول در علوم انسانی، تئوریزه شدن رفتار آیه خدا امام خمینی عظیم الشأن هست در اداره جامعه، یه معنا پیدا میکنه. یه معنای وقتی که معنای دوم رو پذیرفتی میگید نه انا رجل میگید، میگید منم با دستگاه فلسفی میخوام بیام مسئله رو ببرم جلو. خب وقت بعدی سوالاتی که من مطرح کردم رو بحث بکنید. حالا این رو به مناسبت درست کردم، من واقعا خیلی دیروز دنبال یه فرصتی میگشتم یک نکته به این آقایون بگم، ولی به هر حال مسئله ما این است که مثلا از این آیه قرآن استفاده میشه که مردم باید به میدان بیان، لیقوم و ناسو بالقسط. خب پیداست وقتی حکومت قدرت هدایت نداشته باشه، این به میدان آمدن ها امکان نداره. حالا مثلا جز میدان آمدن های عادی هم دیگه، مثلا 42 درجه گرما هست، صرف جمعیت میلیونی میان، یا بعد چقدر معارف درش خوابیده، یا آقای پیرمردیم در مسیر همین راهنمای تهران به بنده رسید، گفت آقا خیلی امروز گرمه، گرمای قیامت رو من چه کار بکنم؟ هم میان کار اجتماعی میکنن، هم کار تربیتی روش اتفاق میفته. ببین هدایت درش اتفاق افتاده که حاضر در اون سن با اون اوج گرما زبان روزه بیاد، بعدم منتی نمیذاره، میگه که معنای قیامت برای من مثلا در اینجا باز متذکر شدم بشه. خب این استدلالای هست دیگه، استدلالای دیگری هم داریم. حالا عرض بنده این است که استدلال‌های عقلی که باش هدایت رو اثبات میکنیم که بنیان اداری جامعه است، پایه‌هاش اون سه تا وصفه: دائم الارتباط بودن انسان، دائم التصمیم بودن انسان و دائم المصرف بودن انسان. خب اگر مصرف انسان‌ها رو بخوایم مدیریت بکنیم چه اتفاقی میفته و بعد چه جوری مدیریت بکنیم؟ اگر مصرف انسان‌ها رو مدیریت نکنیم چه اتفاقی میفته؟ هر دوتاشو بررسی بکنیم تا به یه مدل جدیدی از بحث مصرف برسیم. ببینید فقط توجه بکنید به عنوان پیش‌فرض است. انسان‌ها دائم المصرف هستن. وقتی بنده دارم صحبت می‌کنم راجع به مدیریت نیازهای روزمره، داره راجع به یه چیز ساده صحبت نمی‌کنم. نمیدونم حالا اینها اصلا قابل اندازه‌گیری نیست. کم مصرف‌ترین آدما خیلی مصرف دارند. حالا اونایی که فیش 230 چند میلیونی میگیرن و پر مصرف هستن، دیگه اونا چیزای عجیبی هستن دیگه. اونا مثلا خودشو به تنهایی چقدر شده بود آقا؟ مثلا 236 میلیون میشه میانه مثلا برابر با 236 مثلا نفر، اینقدر مصرف تازه. این فقط از اونجا هست تا گفته شده بود یکی از وزرای محترم 1000 میلیارد ثروت داره. اینا از پرمصرف هم اینا خیلی نزارزشی رو خیلی آلوده میکنن. یا مثلا گفت در چند ده شرکت حضور داره. حالا یکی از نمیخوام اسم بیارم، گفته بودن به ما، گفته بودن یه خیابونی در تهران هست مال آقای فلانی هست، جزء سران اشراف هست در جریان توسعه گرا. حالا اونجوری هم دیگه آدم پرمصرف داریم. حالا آدم پرمصرف که خیلی پیچیده است محاسبه بکنی مصرف اونها چطور هست و اینا. ولی حالا اصل مصرف حتی در آدم های کم مصرف هم خیلی تعدادش زیاد هست. خب حالا اینه چجوری مدیریت بکنیم؟ ببینید حرف اصلی اوی اسلام ایرانی پیشرفت نیست که چون مصرف یه امر روزمره است، اگر حجمش رفت بالا، سطحش زیاد شد، تمام وعاء فکر رو مشغول میکنه. من مثال بزنم تا واضح بشه. ببینید فرض بفرمایید که راجع به مصرف غذا 6 وعده در روز یک کسی مصرف بکنه که بعضی از پزشکا توصیه میکنن متاسفانه. خب آدم وقتی بخواد 6 وعده در، یعنی 2 برابر وعده های عرفی امروز مصرف بکنه، این روح آفک از 2 جهت تأثیر میذاره، شاید هم از 3 جهت، جهات های مختلفی میشه براش بررسی. اولا این که یه نسبت مستقیمی بین این که فکر انسان به لحاظ فیزیولوژیک فعال باشه با فعال بودن معده وجود داره، به صورت عرضم به خدمت شما ساده. وقتی انسان معدش پر هست نمیتونه خوب فکر بکنه. فکر کردن یه نسبتی داره با عرضم به خدمت شما کم غذا بودن بلازه بدنی عرض میکنم. حالا البته آقایون تحلیل میکنن میگن که وقتی مثلا معده پر از غذا میشه، مغز مثلا به صورت بالاخره پیام های بهش ارسال میشه که مثلا غذا وارد بدن شده، بعد به صورت خودکار گردش خون رو به قلب دستور میده مثلا از سایر جای بدن کمتر بکنه، مثلا ببره سمت معده که مثلا هضم اتفاق بیفته. حالا کار ندارم با تحلیل‌های آقایون، ولی بالاخره ما تو روایات این رو داریم دیگه. یه در گرسنگیه، این بعد بدونید این رو. آدمایی که زیاد مصرف میکنن بعدن عالم هم نمیشن، چون نمیتونن فکر بکنن، واقعا نمیشه فکر کرد. خب این یه تأثیر اینجوری داره. پس پر مصرفی ضرر میزنه به چی؟ سطح فکر آدما. این یه مسئله هست. دو، خود این که شما به تدریج بعد از که مصرف کردید میدونید یه خاصیتی در انسان وجود داره، این که نمیتونه و نمیخواد دائما مصرف تکراری داشته باشه. دو، وقتی مصرف زیاد شد بعدش تنوع خواهی هم میاد. تنوع جزء جزء لوازم مصرف زیاده. آدم خسته میشه، اصلا اصولا انسان خسته میشه از تکرار بدون تغییر. لذا این که عرضم به خدمت شما مثلا بگفتن که ذکر داشته باشید، اینو یادتون باشه، ذکر تکرار به علاوه تغییر هست. شما وقتی مثلا دارید یه مسئله ای رو تذکر میدید، هر دفعه یک زاویه ایش رو بحث میکنید، نباید همون بحث رو به همون شکل و به همون فرم مطرح کرد. این در معنای ذکر خوابید است. چرا؟ چون فطرت انسان تکراره. یا آره تکرار میکنی بحث رو، میگم به شما مقام بیان، یعنی تکراریه، بزنش اون کانال. راجع به غذا و مصرف های روزمره هم همینجوریه. به مادر میگه مامان چقدر شما آب گوشت درست میکنی برام، این مثلا چقدر مثلا این غذا رو میدی. ببین این حتما اگر مصرف زیاد شد تنوع هم زیاد میشه. خب حالا وقتی تنوع زیاد شد سه چهار اثر داره. باز یه اثرش اینه که ذهن رو مشغول میکنه که حالا من الان چه چیزی رو جدیدی رو اضافه بکنم که این تنوع ایجاد بشه. ببینید مصرف رو شما اگر ذکر کردی، از حیث دوم باز فکر به چالش کشیده میشه. فکر دنبال گزینه ها و گزاره هایی میگرده که تنوع رو لوجستیک بکنن، چون هر کاری که انسان انجام میده در بر بخشی تو وعای فکر باید پردازشش بکنه. حالا فرض کنید مثلا یه نفر 6 وعده غذایی میخواد بخوره، کلی باید بشینه فکر بکنه این ترکیب این 6 وعده چه باشد، دوباره فکر مشغول میشه. خب دفعه سومی که فکر مشغول میشه اینه که وقتی آدم مصرفش زیاد شد، باید هزینه هاش هم در واقع هزینه های مالیش زیاد میشه، پس باید درآمدش زیاد بشه. لذا مصرف زیاد میاد چیکار میکنه؟ سطح اشتغال برای تأمین معیشت رو زیاد میکنه. خب وقتی آدم تمام وقتش رو گذاشت یا بیشتر وقتش رو گذاشت برای نیازهای شغلیش، دوباره سطح سایر نیازاش تحت چالش قرار میگیره. خب حالا کلن داره وقتی به شغلش هم بیشترین وقت رو میذاره، بیشترین فکرش هم رو محیط شغلش هست. یعنی ما مثلا با پدیده انسانهای اداری روبرو هستیم. انسانهای اداری انسانهایی هستن که خیلی آداب و رفتار محیط کار خودشون رو سعی کنن یاد بگیرن، چون بیشتر اونجا مشغولن اونجا. ولی به خلافش، یعنی واقعا این پدیده عجیبی هست، آدم توی اداره با آدم توی خانواده دوتا آدمه. علتش اینه که اونجا بیشتر درگیره. حالا ما داریم تو مدیریت بلمهور میگیم آدم تو خانواده باید بیشتر باشه تا خیرکم لأهل اتفاق بیفته، این روایت که دیروز خوندم. حالا به هر حال شما نفرمایید، من با این مثالا میخوام اینو عرض بکنم، شما نفرمایید که ما داریم مصرف میکنیم. من عرض میکنم اگر شما دائم المصرفی خودتون رو مدیریت نکنید، سطحش از یه سطحی اومد بالا، همه وعاء وجود شما اشغال میشه. وعاء اصلی هم که اشغال میشه وعاء فکر شما هست. ببینید مثلا وقتی آدم مصرفی شد، لذت جو شد، یه نوع اعتیاد براش ایجاد میشه. بعد بلازه، یعنی عرضم خدمت شما، بدنی هم خیلی خودش رو وابسته میکنه به اون ماده غذایی که مثلا بهش علاقه مند هم. تا جایی که هست دیگه، خصوصا هم سنین بزرگ هم سنین کوچیک هست دیگه. مثلا بسیاری از دعواهای توی خانواده سر اینه که خانم غذای خوب درست نکرده، یعنی شدت وابستگی مرد رو میگه به اون غذا. بذار روایت داره، خیلی روایت عجیب فنی حکیمانه در اوج لوب هستی روایت. یه مرد خوب شهوت غذاییشو با اهل خانوادهش تعیین میکنه. خیلی معنای عمیقی هست. غذا چی تو خونه پخته بشه، جز جایی هست که مرد باید ایثار بکنه، بگه هرچی خانم خونه میگه، هرچی بچه ها میگن. خیلی معنای مترقی هست. حالا خود تو خود این روایت من حاضرم یکی دو ساعت بحث کنم چه آثار روانشناسی و آثار مدیریتی برای مرد داره. حالا یه مردی که تصور میکنه خیلی وابستگی به مصرف نوع خاصی از غذا داره، اساس منشأ چالش میشه تو خانواده. خب حالا میخوام بگم مصرف اگر مدیریت نشود، وعاء فکر درگیر میشه. کلمه وعاء به این دلیل استفاده میکنم که عبارت روایت گسترش پیدا بکنه. و ان هذه القلوب اوعیه خیرها اوعاها، قلب ها ظرفن، بهترینش و جادارترینشونه. خب حالا وعاء فکر ظرف انسان ها اشغال میشه به وسیله مصرف، سایر وعاهای دیگری انسان هم مشغول میشه. یه آدمی رو فکر بکنید که فقط مصرف مرش و مدیریت نمیکنه، تا همه چیزش تحت تأثیر قرار میگیره. چون چی؟ چون مصرف وعاء فکر رو درگیر میکنه، هم از حیث فیزیولوژیک درگیر میکنه، هم از حیث اینکه باید تصمیم بگیره، بررسی بکنه که مصرف متنوع مدیریت بکنه درگیر میکنه، هم از این حیث که میخواد بره درآمدش رو افزایش بده که بتونه هزینه هاش رو مدیریت بکنه، فکر رو درگیر میکنه. مصرف یه چیز مهمی هست. خیلی خوب، حالا سوال اساسی اینه که ما اگر بخوایم مصرف رو مدیریت بکنیم، یه بار میتونیم مصرف رو بر مبنای تنوع مدیریت بکنیم، یه بار میتونیم مصرف رو بر زهد تنوع چیز بکنیم، مدیریت بکنیم. این دو نوع مصرف متصور هست. به نظر من حکم عجیبی هست که در راجع به متقین گفتن، راجع به مؤمنین گفتن که صفات اولیش هست، اینا زاهدن. زاهد یعنی کسی که از دنیا دل میکنه. بعد ولی چون تحلیل نمیشه، مفهوم زهد یه مفهوم چیزی هست، یعنی عمیق درکش نمیکنن جامعه. مفهوم زهد ارتباط با علم داره، ارتباط با فکر داره. یعنی وقتی ائمه ما توصیه میکنن به ارتقاء زهد، در واقع میخوان انسانها رو فکورتر بکنن، انسانها رو عالمتر بکنن. این خیلی مسئله مهمی هست. با شکمبارگی، با تنوع در مصرف، اولین ضربه‌ای که میخونه سلامت بدن انسان نیست، اول سلامت فکرش هست. آدم ها دیگه نمیتونن عمیق فکر بکنن. این مسئله مدیریت مصرف به محوریت مسئله زهد ارتباط داره با ارتقاء تفکر جامعه و هدایت جامعه. بنده اینا جای مختلف گفتم، عرض میکنم این بعض کلمات رو من اصرار دارم همیشه تکرار بکنم. من خواهش میکنم طلب حاضر ما وقتی وارد بحث روایات میشن درایه در روایت ایجاد کنن تا عمق اون حرف حکیمانه معلوم بشه. اینکه مسئله زهد رو ما بحث میکنیم، راجبش تحلیل نمی کنیم، خب یه اتفاقات الان تو جامعه میفته. خب این ارتباط داره دیگه بین. بله حالا بعدن راجب خود مستقلن مفهوم زهد بحثای عمیق‌تری رو عرض میکنم. خب حالا پس مصرف باید بر مبنای زهد باشه، این یه نکته، به دلیلی که فکر به چالش کشیده نشه. قابل تفاهم هم هست. به جای که کلی بگی که زاهد باش، حالا زاهد باش شده یه توی اخلاقی فانتزی، بیاد به انسان ها بگید که اگر شما فکر نکنید دنیا و آخرت تو به چالش کشیده میشه. چون فکر شاهراه هدایت هست. وقت بیاید عوامل به چالش کشیده، چالش کشیده شده فکر رو بحث بکنید. مثلا انشالله اگر ما آموز پرورش رو گرفتیم، من خودم بنا دارم 3 تا کتاب بنویسم، فکر 1، فکر 2، فکر 3. الان محتواشم مثلا فکر چیست، ما هو با فکر بحث بکنیم، تو فکر 3 اینا رو بحث میکنیم، تو فکر 1 اصلا جایگاه وعاء فکر تو انسان رو بحث میکنیم، تو فکر 2 ارتباط فکر با سایر مسائل اجتماعی رو بحث میکنیم، تو فکر 3 ارتباط فکر با سبک زندگی رو بحث میکنیم. وقت مثلا مدل تحصیلی مثلا اینجوری بحث بکنه، آدم ها بلند میشن. به معنای واقعی کلمه آدم ها پرواز میکنن. وقتی آدم ها مدیری آموزشون، نیازهای تحصیلیشون مدیریت میشن. حالا اگر ما شهید شدیم، شما حتما این کار رو ببرید جلو. جز بحث های اصلی هست. دوستانی هم که الان تو فضای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هستن، ما همیشه الان داریم اولین حوزه‌ای رو که یک کارشناس الگوی اسلام ایرانی پیشرفت میگذرونه تو دوره تربیت کارشناس ما، طریق فکر کردنه. خیلی معانی عمیقی در این بحث فکر کردن است. خب وقتی جوری بحث بکنی زهد خیلی مسئله عقلانی میشه. زهد تو فکر سه مطرح میشه، یعنی تأثیر سبک زندگی بر فربه کردن فکر مطرح میشه. تو فکر دو تأثیر وعاء فکر بر اداره جامعه رو بحث میکنیم. تو فکر هم تأثیر فکر رو بحث میکنیم تو مسئله هدایت و اصل اینکه آدم دین بفهم. و من تقصیر خودمون میدونم که حالا یه جریان منحطی در جامعه ما ایجاد شده، میخواد جامعه رو به سمت توسعه و پسرفت ببره، بعد شعارش عقل گراییه. خب اینا تقصیر ما هستیه، ما این بحثا رو نمیگم با شعار عقل و تر میاد. در همون مناظره آخری که ما داشتیم من داشتم فکر میکردم، گفتم که حالا من چه جوابی به اینا بدم. دیدم نه مکسی هست در فضای مناظره، نه وقتی هست. بعد با خودم فکر کردم که گفتم خدایا تو که شاهدی، ما مثلا اگر 10,000 صفحه بحث مکتوب تو الگو گفتیم، 5,000 صفحهش فقط مراتب تعقل و عقل و اینا هست. اینا این بحث ها که خیلی اصلا پایه الگو هست. حالا چی میشه که مثلا عرضم به خدمت شما اونا تو میان رو این وای میسن، بعد میخوان 4 تا کتاب منکیو و کین اینا رو مصداق عقل معرفی بکنن؟ این باعث عنوان اینه که ما واقعا تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه رو جدی نمیگیریم. این مجموعه روایات باب فکر و عقل و علم و تدبر و تعقل و تجرب و همین روایات که همیشه تو جلسات بحث میکنم رو اینا رو هیچ بحث نمیکنیم. گفت شهر که خلوت میشه، ببخشید من به زبان خودمون میگم، قورباغه افتیر میکشه. اینجوری میشه دیگه، ما که بحث نمیکنیم اونا مدعی فکر میشه. خیلی مسئله تحول در فکر جدی هست، ما باید یه برنامه براش بکشیم. خب حالا بگذاریم، پس بنابراین ارتباط هست بین زهد و مسئله فربهت فکر به این شرحی که بنده مختصرا عرض کردم. خب پس بنابراین استاندارد زهد استاندارد مصرف هست. خب حالا مدل مصرف موجود آیا این رو تأمین میکنه که ما بگیم سطح نیازهای خانوار رو برای مبنا تنظیم کنیم؟ ببینید آقا، یه اصلی در اقتصاد هست به اسم اصل رقابت. یه اصل رقابت به نظر من جز بدترین اصولی است که حوزه فکر رو به چالش میکشه. من راجع به خود اصل رقابت الان صحبت میکنم که چه مشکلی ما با یه اصل داریم و چه ارتباطی با مصرف داره. راجب خودش شورای رقابت انشالله در آینده بحث خواهم کرد. همین شورایی که الان هست و خبرنگارای اقتصادی و اینا اخبارشو پوشش میدن و یک بالاخره یه حکومتی پیدا کرده، جز جای بسیار ضرر زننده به هویت اسلامی جامعه همین شورای رقابت هست. این رو بعدم بحث میکنم، ولی حالا راجب اصل رقابت که آقایون میگن اگر رقابت در اقتصاد نباشه اقتصاد شکل نمیگیره، یه مقدار اجازه بدید بحث بکنم تا این معنای مدل جدید مصرف اتفاق بیفته، در ذهن شما این مقدار تصویر بشه. ببینید آقایون، اصلا رقابت چیست؟ چه مزایایی براش نشه میشه؟ من با مثال توضیح میدم. بنده خدمت یکی از وزرای اقتصادی سابق در مجمع تشخیص رسیدم، با ایشون یه جلسه ای داشت. ایشون، من مثال ایشون رو برای شما میگم، خیلی ساده است. ایشون میگفت حاجی آقا شما میدونید رقابت چیه؟ گفتم نه شما بگو، چون من داشتم اشکال میکردم. گفت یه رقابت یعنی که ما یه اپراتور تلفن همراه تو ایران داشتیم، این سیم کارتش حدود 1,000,000 بود، ما تو دو سال چند تا اپراتور دیگر رو اندازی کردیم، سیم کارت شد 5,000 تومان. یکی از اتفاقاتی که افتاد در دوره آقای احمدی نژاد این بود که ارتباطات اینجوری ارزان شد که حالا همه اینا چند تا سیم کارت هم دارن. سیم کارت در عرضم به خدمت شما، شبکه تلگرام، سیم کارت ارتباط با همسرشون، سیم کارت سرکار گذاشتن، سیم کارت ارتباط مثلا با محیط کار. همین آدما مثلا دو تا گوشی دارن دیگه، دارن کار میکنن. ایشون به صورت تمثیلی به من گفت رقابت یعنی این. اگر رقابت رو به اهل توسعه گرا رو میگم، یعنی رقابت رو نداشته باشیم، دو چیز اتفاق میفته. یکی کاهش کیفیت کالاها، چون طرف بازار رو در اختیار خودش تنها میبینه، لذا دیگه خیلی متعهد میشه به اینکه حق با مشتری است و این شعارهایی که میدن و اینا. یا آقا اینا مجبورند از من کالا بخرند، پس منم حالا به هر کیفیتی دادم. الان راجع به دعوایی که بین واردات خودرو و خودروسازهای داخلی هم هست همینه. یعنی خودروسازهای داخلی رقیب ندارن، لذا کیفیتشو ارتقا پیدا نمیکنه. لذا ما بیاییم مثلا یه مقدار تعرفه های ورود خودرو رو کاهش بدیم، مثلا یه مدتی بنز وارد ایران میشه، بعد وقتی بنز وارد ایران شد یه وقت مثلا پراید و عرضم به خدمت شما ماشینایی که تو ایران ساخته میشه مثلا وادار میشن کیفیتشون ببرن بالا. حتی حالا بعدن عرض میکنم این اشکال یه حرف واقعا حرف غیر فنی هست، ولی حالا به هر حال رقابت رو یه استدلالش رو برمیگردم به کیفیت کالا. یه استدلال دیگری که میگن رقابت خوبه برمیگردونن به کاهش قیمت ها. پس میگن کاهش قیمت ها هم اتفاق میفته برای که هر تولید کننده ای، برای که در بازار رقابت بتونه قیمت ارزانتری رو، بازار بیشتری رو به دست بیاره، قیمت ارزانتری هم میده. مثلا ما تو اقتصاد با پدیده دامپینگ با مواجه هستیم. یه دفعه میبینی یه شرکت میاد توی منطقه عمدتا در مثلا کشور دیگری 6 ماه یه کالایی رو با قیمت بسیار ارزان وارد میکنه، کل تولید کننده های اونجا یه توان تولیدشون رو از دست میدن. مثلا الان کلن چین در ایران داره دامپینگ میکنه، مثلا هر روز دائم الدامپینگ هست در ایران. مثلا کافیه تصمیم بگیرن با چند نفر از تجار ایرانی و اینا، مثلا یه دفعه پارچه وارد میکنن، یعنی صنایع پارچه ما توان رقابت ندارن، افتادن. حالا به هر حال اینم بحثی است که مطرح میکنن دیگه، مطرح میکنن که قیمت ها کاهش پیدا میکنه. خب حالا عرض من این است، سوال بنده این است که آیا مسئله رقابت و اصل رقابت همین چیزی است که دوستان میگن، یا نه رقابت عوارض دیگری هم داره که ما باید بررسی بکنیم؟ من فعلا میخوام عوارض دیگر رقابت رو بررسی کنم. خیلی خوب، از جمله عوارض دیگر رقابت که دوستان توسعه گرا بهش توجه نمی کنند اینه که وقتی خواستی اصل رقابت رو بنیاد اقتصاد یک جامعه قرار بده، که دائما میشنوید یعنی اقتصاد رقابتی نیست، این حرف رو هم میزنم، اگر خواستی اقتصاد رو رقابتی بکنی، یکی از عوارض تکثر در تولید کننده و تنوع محصولات هست. یعنی مثلا 10 تا تولید کننده 20 تا تولید کننده میان، اینا با هم دیگه رقابت میکنن، چه اتفاقی میفته؟ یعنی در یک کالای ممکنه 20 تا کالا روی میز مردم قرار بگیره. خب وقتی تنوع محصولات قابل ارائه زیاد شد و ارزان ترم شد و همه اوصافی که آقای میگن اتفاق افتاد، معناش اینه که تحریک به مصرف بیشتر اتفاق میفته. دقیق میفرمایی تبلیغات رو میره روی این که همه دارن محصول خودشون رو معرفی میکنن. مثلا شما صبح بلند میشی، راجب چیزای جالبی تو عصر ما هست، راجب کالاهای بی خاصیت مثل پفک نمکی و شکلات و شکلات صبحانه و اینا، تنوع در محصول ایجاد میشه. تنوع در محصول کثرت تبلیغات رو زیاد میکنه. معنی این دوتا، هم تنوع در محصول هم کثرت تبلیغات، این است که جامعه رو سوق به مصرف میدن، جامعه مصرفی میشه. دقت میفرمایید رقابت
از جمله عوامل مصرفی کردن جامعه است. ما اونجا استدلال کردیم سطح مصرف وقتی ارتقا پیدا بکنه فکر به چالش کشیده میشه. رقابت، این که عرض کردم، جزء اصول خطرناک توسعه غربی هست. اصل رقابت دلیلش اینه که رقابت در فرایند تحقق خودش مصرف رو ارتقا میده و هر چیزی که مصرف رو از سطح استاندارد خارج کرد به وعای فکر ضربه میزنه، به شرحی که عرض کرد. ببینید، ولی گفته میشه کسی هم بحثی که بدعت‌های بزرگ است ولی العالم ان یظهر علمه، باید باش نظام مقایسه جدی کرد. حالا خب شما دوتا فایده میگید، اجازه بدید ما هم یه ضرری رو بدیم. خب بعد اونا ممکنه به ما یه اشکالی بکنن، بگن خب اگر ما رقابت رو نداشته باشیم مسئله کیفیت کالا رو و مسئله به محضر شما عرض بکنم که کاهش قیمت ها رو چجوری مدیریت بکنیم، ما به دوستان توسعه گرا عرض میکنیم شما عقلتون رو باختید. وقتی شما حاضر نیستید کار فکری بکنید، هی میای تئوری های غربی رو مطرح میکنید، تئوری های تجربه شده غربی رو، بعد این باعث میشه که راه حل جدید هم پیدا نکنید. خب ما قبل بحثای الگو رو مطرح کردیم، گفتیم مبنای تحریک تو حوزه اقتصاد سود اجتماعی، نه سود اقتصادی. سود اجتماعی هم کیفیت ایجاد میکنه، سود اجتماعی هم اتفاقا سود اجتماعی قیمت ها رو ارزانتر میکنه. ما یکی از شهرهای جنوبی ایران رو به عنوان نمونه بنده بررسی کردم. یک آقایی که با ما یه ارتباطی داره، با جمعی از مهمانان، من یه دونه از اون موارد تحقیق رو عرض میکنم، رفته بودن یه رستورانی در یکی از شهرهای جنوبی ایران که نمونه مورد استناد بنده هست. بعد اونجا رفته بودن با مهمانشون 3 یا 4 جور غذا خورده بودن، مرغ خورده بودن و خورش قیمه هم خورده بودن، مخلفات خورده بودن. رفته بودن پای میز حساب کتاب، بعد این حساب کرده بود اینو خوردید اینو خوردید، اینو 11,000 تومان. بعد اینا گفتن چی؟ بعد گفت آقا به خدا خوردید این همه شده پول شده این؟ بعد ما حساب کردیم و اومدیم بیرون، بعد رفتیم بحثیم بگم همین مرغی که تو تهران میدن، البته این گزاره ما رو حدود 2 سال پیشه، دو سال پیش هم واقعا عدد عجیب بوده برای 2-3 نفر، 2-3 جور غذا با مخلفات 11,000. بعد گفتم آقا چرا اینجوریه، اینجا خب همون مصرف هست و همین. گفته بودن ما بیشتر از این بدیم، سودمون رو بیشتر از این بکنیم، مردم اینجا فقیرن نمیخرن. من خواهم مثال بزنم برای جا افتادن سود اجتماعی، یعنی یه سری عوامل دیگر هم میشه تصویر کرد قیمت ها رو کاهش داد. البته من الان دارم تمثیل میزنم، معنی معنای سود اجتماعی رو حالا بعدا تو دورهای تحلیلی میشکاف. مثال دیگری میزنم، ببینید تو جریان توسعه گرا میان چه کار میکنن؟ میان چون سود اقتصادی رو محور اقتصاد قرار میدن، خب سود اقتصادی رو حتما با اصل رقابت باید کنترل بکنه، چون سود اقتصادی یعنی سود آقای سرمایه دار. فقط یه چیز به آقای سرمایه دار میتونه خط بده که ارزم به خدمت شما کیفیت کالاشو ببره بالا، قیمتی بیاره پایین، اونم مسئله رقابته. بفهمه یه رقیب دیگر اونجا داره، اگر قفلت بکنه یه سال آینده شرکتشو بلعیده. این فقط سرمایه دار رو میتونه قانع بکنه که کیفیتش ببره بالا، عرضم به خدمت شما قیمتش هم بیاره پایین، سود اقتصادی. اما اگر آمدیم گفتیم اقتصاد اسلامی محورش سود اجتماعی هست، خب مکانیزم های دیگری پیدا میشه. بنده یه مثال دیگه بزنم. ببینید ما وقتی داریم تجمیع سرمایه میکنیم با مدل قرض الحسنه، اتفاقا به طرف میگیم سود گرفتن حرامه. قرض الحسنه اصلا خط قرمزش اینه که سود نگیر. ببین برعکس حرف زدیم با طرف. آقایون توسعه گرا خواهش میکنن تأمل بکنن، توجه بکنن، التماس تفکر ازشو داریم. دقیقا این حکم شریف میاد به مردم میگه که شما حق نداری در حل مشکلات مؤمنین سود بگیری، حرام است. بعد جزو میدونید که حرامای بزرگ هست. میگه که قرآن میفرماید که جنگ با خداست، خیلی مسئله خطرناکی است. مستقیما کسی که ربا میگیره با خدا وارد جنگ میشه. حالا عرض میکنم سرش چیست، که یکی از اسرارش که برای مقابل فهم هست چیست. وقتی شما سود در واقع جلوی محوریت سود اقتصادی رو در تعادل اجتماعی میگیره، و این حکم ربا ارتباطات مالی رو بر مبنای قرض الحسنه نباید بر مبنای ربا تنظیم کرد. خب این جلوی تعدیل اجتماع حول اقتصاد رو میگیره. وقتی یه جامعه تعدیل اجتماع حول اقتصاد درش اتفاق افتاد، رستش پول درش اتفاق افتاد، واقعا جنگ با خداست. حالا به هر حال خیلی خوب، حتی من کردیم سود رو، چه اتفاقی افتاده؟ برید همین الان روی سایت بانک مرکزی آماراش هست. با که ما قرض الحسنه رو یه ابزار خوبی برای حل مسائل نمیبینیم، همین الان 100 هزار میلیارد تومان تجمیع، بیش از 100 هزار میلیارد تومان تجمیع سرمایه از طریق قرض الحسنه هست. اگه میخواید بدونید 100 هزار میلیارد تومان چیست، عرض کردم در جلسه گذشته 50 هزار میلیارد تومان پول مسکن مهر در ایران شد، یعنی دو برابر پول مسکن مهر هم هر سال تجمیع میشه. با چی تجمیع میشه؟ بر پایه سود اقتصادی و تحریک حرص؟ نه، بر پایه سود اجتماعی. خدای متعال میگه که بابا مشکل هم نوع تا حل بکن، منم هواتو دارم. ببینید معنای سود، اگر از سود اقتصادی به سود اجتماعی تحول پیدا کرد، ما میتونیم غیر از اصل رقابت ابزارهای دیگری برای ارتقای کیفیت هم پیدا کنیم، میتونیم ابزارهای دیگری برای کاهش هزینه ها هم پیدا کنیم. حالا مثلا فرض کنید همین قرض الحسنه ها رو بیان ضرب در تولید محلات بکنن. مثلا اصلش قرض الحسنه، بانک ها واقعا صداقت به خرج بدن، این سرمایه ها رو بردارن ببرن بدن به تولید کننده های خرد. خب یعنی یه پول ارزان قیمتی در اختیار تولید کننده های خرد قرار گرفته. خب این تولید کننده خرد دیگه لازم نیست سود بده، لذا کالاش هم ارزان تر هم میشه. من دارم تمثیلی کمک میکنم جریان توسعه گرا مسئله رو متوجه بشه ها، بعدا مفهومی هم میگم. یه مقدار باید در ابتدای هدایت مثال به کار برد، سخته یه مقدار از اون دنیا بیان بیرون. ببینید میتونیم با این تعریف تغییر از مفهوم سود میتونیم مکانیزم‌های جایگزین پیدا کنیم برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت. خب بنده عرض کردم، البته عرض کردم که مدل تحصیل ما بر مبنای الگوی اسلامی ایرانی محورش باز تعریف مفهوم سود هست. یعنی شما باید تو نظام آموزشی به دانش آموزانتون بگید سود چیست، ضرر چیست. بذار امامای ما همین کارو میکردن. امام جز من ممنون اساتید خودمو هستم در حوزه، جز اولین روایاتی که به ما یاد دادن همین روایت بود. خیلی خوب ماه بهش فکر کردیم، نگاه های ما عوض شد، فهمیدن که از دنیا سوقون، دنیا بازار است، رب حفیها قومون و خسر الاخرون. ببینید امام ورود کرده میخواد هدایت بکنه، میگه دنیا بازار است، عده‌ای سود میبرن عده‌ای ضرر میبرن. ببینید داره راجع مفهوم سود و ضرر صحبت میکنه. آیه شریفه میگه ان الله اشترى من المؤمنین به انفسهم به ان لهم الجنه، میگه خدا خرید و فروش میکنه با مؤمنین، جانشون رو میگیره جنت به اونا میده. خدا داره راجع به خرید و فروش صحبت میکنه. ما نظام آموزشیمون باید بتونه مفهوم جدیدی از سود رو جا بندازه. عرض کردم حضرت ابراهیم علیه السلام در دوره‌ای که هستن جز خطوط قرمزشیم بود، هیچ وقت تنها غذا نمیخورد. میدونید حضرت ابراهیم یه وقتی بدون مهمان مونده بود، غذا نخورد تا خدای مهمانی رسوند براش، نشستن سر سفره، بعد با هم غذا خوردن. الان در الخلیل انشاءالله
میریم الخلیج رو میگیریم، دو تا کار انشالله انجام میدیم. یکی میریم این صفر، میگن هنوز سفره حضرت ابراهیم اونجا برپا هست، هنوز بعد از چند هزار سال سر قبرشون سفره برپا هست، هنوز اون اطعامه هست، این سنت حسنی ایشون هست. که حالا راجع به امام حسین علیه السلام عرض بکنم که حضرت ابراهیمی که اینجوری بود و الان سفره برپا هست، حضرت ابراهیم یه وقت اون امتحان رو پیروز آمد و حضرت ابراهیم گفته شد بس است، تو امتحان پیروز شدی و فدیناهو به ذبح عظیم. گفت این تکمیل این امتحان تو کربلا اتفاق میفته، فدیناهو به ذبح عظیم. بعد از اون امتحان خدای متعال فهم کربلا رو به حضرت ابراهیم داد. لذا معنای اتم امتحاناتی که حضرت ابراهیم راجع به حضرت اسماعیل داد، امام حسین راجع به عرضم خدمت شما تو کربلا و امتحانات رو بست داد، به استناد این آیه قرآن و روایاتی که زیلش هست. لذا الان بزرگترین سفره‌دار عالم هم امام حسین علیه السلام هست، همه جای عالم سفره امام حسین برپا هست، ولی روح کاری که امام حسین کرد همون روح کاری است که از ابراهیم علیه السلام کرد. البته از ابراهیم هم کمک امام حسین این کار کرد. یعنی اون موقع انبیاء ما موقعی مقرب میشن داشتونو به اهل بیت نزدیک بکنن. حالا اینا روایاتی داره، بعداً عرض خواهم کرد در باب معرفت الامام وقتی وارد میشیم عرض میکنم که پذیرش حق امام برای همه طریق شفاعت هست، حتی انبیا. این مسئله مهمی هست، این مفاد قطعی روایات ما هست. خب حالا به محضر شما عرض بکنم که عرض بنده این بود، سود رو وقتی باز تعریف میکنید، مثلا حالا شما نگاه کنید، ظاهرش این حضرت ابراهیم علیه السلام سفره انداخته داره غذای خودش رو نصف میکنه، بعد باطنش اینه که حضرت ابراهیم علیه السلام چند هزار سال از دنیا رفت ولی شدن امام در یه فعل خیری، این هم سوده. چرا اینا رو تفاهم نکنیم ما؟ خیلی حرفا قوی هست تو اسلام. شما به یه آدمی میگید که آقا شما بالاخره خواهی مرد، میگه آره آقا من میمیرم. میگه که میخوای بعد مرگت چی ببری؟ میگه میشه. شروع کنی براش بحث کردن، این قابل تفاهمه با بشره؟ تا اینکه شما فقط میگی 20 درصد سود، 10 درصد سود، اونم به شکل ربویش. لذا روایت آیه داره، همین آیه راجع به ربا هست، میگه روز قیامت اونا رباخاران که بلند میشن حالت دیوانگی دارن، عجب ضرری کردیم ما، چی رو سود میپنداشتیم، چی سود بود؟ تو قرآن هست، حالا جنون دارند، حالت خیلی خسران بزرگی میبینن مقابل خودشون. و مفهوم سود باید تو نظام آموزشی باز تعریف بشه. عرض کردم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والعصر، قسم به عصر، ان الانسان لفی خسر، بابا همه آدم ها در زیانند. اینو معانی رو بحث بکنیم. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر اهل ایمان که عمل صالح انجام میدن و تواصوا بالحق، کارشون توصیه به حقه، کارشون توصیه و تواصوا بالصبر، توصیه به حق میکنن، توصیه به صبر میکنن. آیا اصلا راجع به سود و زیان داره صحبت میکنه؟ حالا بعد حالا سود چیست اصلا بحث هایی داره، بحث میکنه، من الان وارد اون معنا نمیشم. به هر حال اینا به نظر بنده قابل تفاهم هست. خب وقتی معنای سود رو تغییر دادیم، ده به اصل علیل رقابت احتیاج نداریم. طرف وقتی احساس بکنه که مثلا میتونه حل مشکلات دیگران رو بکنه، خب وارد عمل میشه. لذا پیامبر فرمود رحم الله امرن عمل عملا و اتقنا. این روایات اینه دیگه، میگه رحمت خدا رو به دنبال داره. طرف از یه پایگاه سود دیگری هم میتونه وارد بشه. حالا یه مثال دیگری بزنم، این برای جریان توسعه درا شاید خدای متعال با این مثال های مقدار تأمل ایجاد کرد.
همین که فرجه و الا انفسن درش اتفاق بیفته خوبه. مسئله دیگری که ما نشون میده از آدام اسمیت به این طرف دروغ گفته شده و تفکرات ناکارآمد مطرح شده، کینز و منکیو و همه اینا حرفای غلط زدن، این مسئله مترقی وقف هست. همونجور که عرض کردم وقف حبس مال للمؤمنین هست، للمسلمین هست. یه کسی میاد مالش حبس میکنه. خب حالا وقف رو بالاخره یک بحث نظری دارد و احکامی دارد، من اون رو وارد نمیشم. چند تا سوال دارم. چرا نصف شهر اصفهان وقف هست؟ چرا در شهر کرمانشاه 6-4 وقف است؟ از هر 6 دون 4ش وقف است. چرا ما 17-18 تا شهر وقفی تو ایران داریم؟ مگه شما نمیگید که نمیشه بدون سود اقتصادی و لوازمش، که از جمله لوازمش مسئله رقابت هست، مسئله اقتصاد و معیشت مردم رو مدیریت کرد؟ مگه شما چنین ادعایی رو ندارید؟ خب الان تا مسئله وقف خلافش اتفاق افتاده. در وقف هیچ وقت نگفتن 20% سود میدیم، 30% سود میدیم. وقف تحریک اقتصاد نیست، تحریک سود به معنای اجتماعی و الهی و اخروی و دیگرش هست، ولی الان ما میبینیم سود اقتصادی داره. من سوال میکنم حرم مطهر رضوی که مهمترین مرکز اقتصادی رسیدگی کننده به امور مستضعفین هست در کل جهان، دقت کنید به عرض من، بچه مشکلات حرم رضوی هستی گزارش کار خودش بلد نیست بده. الانم با دور جدید که حضرت آقای حاج آقای رئیسی سر کار اومدن، این خدمات رسانی تشدید شده. خب من سوالی از شما میکنم، هزینه این خدمات رسانی های گسترده از کجا میاد؟ مثلا همه اخبار اخیر هست، زلزله فلان جا آمده، امامزا علیه السلام بسته‌های حمایتی اونجا فرستاد، اونجا بیمارستان نیاز داشتن، امامزا علیه السلام کمک کردن اونجا بیمارستان ساخت. موارد مختلفی داره بر پایه سود اقتصادی رسونده میشه. خب امامزا علیه السلام الان داره جمعیت‌های زیادی رو که زائر نیستن، هزینه زیارت ندارن، با خرج خودش میبره زیارت. کار زیادی دارن میکنن، مواردش رو بعد بیان آقایون بگن. نمیدونم بعد وقتا به نظرم میاد، الان خاطرم نیست دقیق بگم، توی بازه زمانی اون آقا گزارش داده بود که چند ده میلیارد هست، یه بازه زمانی کوتاهی بود، بازه زمانی یه هفته‌ای که مثلا حضرت خرج کردن برای مسائل مردم. خب این همش از پایگاه وقف داره تأمین میشه. چرا شما اینقدر علیلید؟ چرا شما اینقدر بیمارید؟ چرا شما اینقدر مشکل دارید؟ کشتید ما رو با عقل و عقلانیتتون. یه تحریک اقتصادی و تحریک هرس دارید. خب این 10 تا مثال، این معلوم 3 تا مثال زدم، اینا رو خب چی جواب بدید؟ مگه اینا الان همه مزیت‌های اقتصادی و سود نیستن؟ چرا ساکت میشید؟ چرا راجع به اینا گفتگو نمی کنید؟ میگید ما اهل تدبیریم. عجب. حالا انشالله بنده تا جان در بدنم هست دارم برای اینا تمثیلی عقلی بر مبنای روایت و آیات سوالم میپرسید. آقا اگه استادید جواب بدید، قرض الحسنه رو تو ایران تحلیل کنید. آقا برپایه تحریک اقتصادی نیست. وقف رو در ایران تحلیل کنید، برپایه تحریک اقتصادی نیست. چرا میگید که فضائل اجتماعی رضائل فردی؟ چرا کتاب چینز رو تو ایران تحریک میکنید، تدریس میکنید دانشجوهای ما که میگه بدون تحریک ارث اقتصاد نمیره جلو؟ بابا ما تحریک ایثار کردیم، اقتصاد رفته جلو. دوستان حزب اللهی میزبان می تو دانشکده های اقتصاد مناظره بزنن، ما سوال بپرسیم جواب بدن آقایون. این مناظره پنجم رو که ما رفتیم، یکی از اون آقایون گفت که به ما توصیه کردن با حاج آقا نرید مناظره، دارن با هم دیگه صحبت میکنن، میاد 5 تا مناظره برگزار شده، جواب سوالات ندید نرید. سوالای ما رو باید جواب بدن، اینا رو دارم عرض میکنم چون این اصل رقابت خیلی خطرناکه. حالا بعدا انشالله بنده از خواهم که شورای رقابت رو به چالش جدی خواهیم کشید وقتی مدل تولید خانوادگی رو مطرح میکنن تو نمونه سازی سوم. خب پس بنابراین من عرضمو جمع بکنم، اگر شما آمدید سود اجتماعی رو محور تعادل اجتماعی قرار دادید نه سود اقتصادی رو، مکانیزم های جایگزین مکانیزم رقابت هم برای شما پیدا میشه. خیلی خوب عرضمو جمع بکنم، بحث ما در چی بود؟ بحث ما در این بود که مصرف بعد مدیریت بشه، بعد به یه الگوی مصرف جدیدی برسه. برای که مصرف خارج از استاندارد مترقی زهد و آفک رو به چالش میکشه و اگر به آفک به چالش کشیده شد هدایت به چالش کشیده خواهد شد. یکی از عوامل مهم به چالش کشاننده مصرف عاقلانه اصل علیل رقابت هست که اون در یه سیری میاد جامعه رو مصرفی میکنه و بعد جامعه غیر متفکر و غیر عاقل بار میاد. این خلاصه بحث ما بود. خب حالا بحث ما چی شد؟ حالا اگر جامعه مصرفی شد، من این بحث رو مطرح کردم، قرار شد ما برسونیم به پایه‌ای که عدم استکاک در جامعه ایجاد میشه، من این طرفش رو بررسی کردم. حالا اگر اون طرف جامعه مصرفی شد چی میشه؟ اتفاقی که میفته اینه که چون سطح کشش آدم ها و مصرف آدم ها بیشتر از سطح امکاناتشون میشه، آدما به دلیل به خاطر مدیریت مالیشون میرن به سمت استثمار همدیگر، تعارض بین اراده ها هم زیاد میشه. زاد جامعه مصرفی جامعه ای است که آدما به حق خودشو قانع نیستن چون کشش به مصرف زیاد دارن، دائما عرض خدمت شما میرن به سمت ای که مصرف خودشون زیاد کنن، ولی بالاخره امکانات در اختیار هر فرد محدوده، رضا سعی میکنه بره امکانات دیگران رو استثمار بکنه. خب بعد مقررات رو شدید کردن، یک خلاصه ارزم خود یک بند بدل زدن به این آدم های مصرفی. اول مصرفیشو کردن مصرف بالا، بعد اینا کششش زیاد پیدا کردن، خب یه سطحی استثمار اتفاق افتاده، سطحی آمدن چه کار کردن؟ گفتن بیایید ما به شما وام میدیم. دقت بکن من این طرفش هم بررسی بکنم. خب حالا طرف مصرفش زیاده، امکانات و درآمدش هم کمه، گفتن چی؟ گفتن شما وام میدیم. بذار الان در دنیای مدرن، من خصوص انگلیس رو عرض میکنم که بررسی کردم، بسیاری از آدم ها تا 15 سال 20 سال زیر بار قسط وام هایی هست که گرفتن. تو ایران هم داره اینجوری میشه. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی انسان ها مصرفی میشن، بعد اسیر نظام پولی و مالی میشن. یعنی در شما این با بردهداری تفاوت داره؟ به یه آجاقایی من آجاقایی که عرض میکنم، به یه آقای محترم در یه جای همسفر بودیم، او رو ترغیب کردم به این که بیاد دفاع از حق بکنه، به من گفت آجاقا من قیافم غلط اندازه، من کارمند بانک هستم، تا 20 سال آینده قسط دارم، اگه بیام تو این جبهه که شما میگید چی قسطای منو بده؟ ببینید مصرف وقتی فربه شد، آدم بعد بر اسیر نظام بانکی و پولی میشه. البته ظاهرش اینه که بیام مشکلتو حل بکنم. خیلی چیز عجیبی هست آقا. بردهداری مدرن اتفاق افتاده، نظام بانک‌ها بردهدارای سابق. این جمله بنده رو همین الان عکس نویس کنید بزنید به بانک‌های ما بردهدارهای سابق هست. انسان‌ها رو تا 20 سال بدهکار می‌کنه. خیلی چیز عجیبی هست. چه رفاهیه، چه سودیه. قبلا حقوقت گرفتی، خب حالا پول رو بانک ها میدن، مصرف رو مردم میکنن، چون مردم مصرفی هن، دوباره پول رو میدن بابت مصرفشون، دوباره پول برمیاره به خود بانک هم، استیکلی هم تعریف کردن، دوباره پول برمیاره به خود سرمایه‌دار و پول بانک. یعنی خیلی نظام مدرن، نظام عجیبی هست. بردهداری داره درش اتفاق میفته. خب پس بنابراین ببینید، آدمایی هم که دارن تو نظام مدرن کار میکنن، همه کاری از دستشون نمیاد، استکاک اراده بنیادی داره. شما برید با اینایی که گرفتار بانک ها هستن صحبت بکنید. بانک ها مظهر اذیت و آزار مردم هست. برید از خود مردم بپرسید. بانک ها منشأ اصلی ایجاد کسالت در جامعه هستند. بانک ها منشأ اصلی ایجاد نزاع در جامعه هستند. قوه قضاییه میگه بیش از 70% دعاوی ما دعاوی چک و مربوط به مسائل اقتصادی و اینها هست. چه بابا دوستان برداشتن یه طرحی بردن بانک مجلس، میخوان یه تغییرات جزئی میدن. باید به فکر مدل تشکیل سرمایه های جدید بود، با رنگکاری و تغییرات جزئی بانک ها کارشو به سامان نخواهد رسید. منم قبول دارم البانک، مل بانک و ما ادراک البانک، در زلالت انسان ها، البته در اذیت کردن انسان ها، منشأ اصلی هرس، تحریک هرس هست، منشأ اصلی استکاک اراده ها هست. انشالله یکی از بحثایی که بنده در آینده خواهم کرد، در 15 جلسه راجع به بانک صحبت میکنه که بانک چیست، چه پیشنهادهای دوستان دارن، عیب پیشنهادهای دوستان برای اصلاح بانک چیست و بعدا باید چه کارش کرد. ولی الان در مجموع بنده اصل بحثم یه بود که نشون بدم چطوری تحول در الگوی مصرف باعث ایجاد نزاع جامعه و به چالش کشیدن حوزه فکر میشه. چه فکر میکنم این معنا در حد حسن الاستماع تبیین شد. انشاءالله فردا که جلسه آخر هست، با توجه به این تعاریفی که انجام دادم به فضل الهی، که بنده چند مطلب رو در این دوره گفتم، اولین مطلبی که گفتم این بود که راجع به فلسفه مدیریت شهری صحبت کردم. عرض کردم فلسفه مدیریت شهری ارتقای امر تربیت هست. نکته دومی که بنده در این دوره عرض کردم، گفتم تعریف مدیریت شهری چیز، که تعریف مدیریت شهری غیر از فلسفه مدیریت شهری است. البته تعریف مدیریت شهری بر پایه فلسفه مدیریت شهری اتفاق میفته. عرض کردم مدیریت شهری مدیریت غیر متمرکز محل محور هست. شهر اسلامی نظامی از محلات هست که در همه محلات نیازهای خانوار تأمین میشه. اینم سطح دوم مباحث بود. از برم در سطح سوم مباحث و به نظر من مهمترین سطح مباحث این دوره، ما آمدیم هرم نیازهای خانوار رو باز تعریف کردیم. هرم نیازهای خانوار باز تعریفش منجر به تقویت وعای فکر و افزایش هدایت در جامعه شد. در حاشیه و لابلای همه این جلسات هم بنده نقدی به مدیریت شهری موجود زدم، اشاراتی به مدل تی او دی داشتم و بعضی از کارکرتا. این چهار تا بحث رو مطرح کردم در این دوره. فردا آخرین سطح از مباحث این دوره ای به این سوال پاسخ میدم که الان بر اساس تعریف موجود چه کارهایی رو میشود آغاز کرد، چه کارهایی رو میتوان همین الان در دستور کار قرار داد. چون تغییر در مدیریت شهری یه پروسه حدود 20 ساله یا 2 دهه‌ای خواهد بود با وضعیت فعلی، نه الان چه کار بکنیم. این باید فردا بحث بشه انشاءالله به فضل الهی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آله.